بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما حضار گرامی، خانم ها و آقایان عزیزی که در مسیر تحقیق تاریخی ما گام به گام با ما همیار و همراه هستید. در جلسات پیشین درباره موضع‌گیری هایی که برای قصب فدک به وجود آمده بود گفتگو کردیم و سیاست شیخین رو در باره این نوع درگیری های لفظی مطرح کردیم و موضع‌گیری خانم فاطمه زهرا و مولا علی علیه السلام رو در برابر گفتارها و رفتارهای شیخین ابوبکر و عمر به تحلیل نشستیم و گفتیم که چرا مولا علی علیه السلام برای حقانیت خودش به احادیث نبوی استناد نکرد و شیوه مبارزه مولا علی علیه السلام و خانم فاطمه زهرا رو در برابر این حاکمیت گفتگو کردیم و راجع به انگیزه حرکت خانم فاطمه زهرا و سکوت علی ابن ابی طالب درباره اون به بحث نشستیم. قیام خانم فاطمه زهرا به یک معنا ما می توانیم بگیم که شکست خورد و به معنای دیگر می توانیم بگیم که به پیروزی رسید، از این نظر که تلاش ایشون به جایی منجر نشد که بنیان حکومت تازه به دست آمده شیخین رو با گفتگوهای خودش، با استدلالات دقیق خودش در روز دهم بعد از رحلت پیامبر در مسجد النبی وقتی که اون حرف‌های مهم رو زد، خب موفق نشد که اونها رو متقاعد کنه و در حقیقت به نوعی شکستشون بده در اون گفتارها. اما می‌دانیم که شخصیت خلیفه ابوبکر مهمترین عامل بود در این میان، چون ابوبکر از فوت و فن سیاست بازی بهره کافی داشت، خیلی با تجربه بود و با تردستی خاصی با این مسئله روبرو شد. نمونه ای از این سیاست بازی رو ما در باره سخنان ابوبکر در مقابل خانم فاطمه زهرا بعد از صحبت‌های خانم فاطمه زهرا اینو گفتگو کرده بودیم و بعد هم راجع به این باز بیان خواهیم کرد. یعنی بعد از اینکه خانم فاطمه زهرا خطبه خودش رو در مسجد به پایان برد، چنان می نمود که ابوبکر از رقت و دلسوزی نسبت به خانم فاطمه زهرا بیتابی داره می کنه، در حالی که بعد از اینکه خانم فاطمه زهرا از مسجد خارج شد، در حقیقت آتش خشم خلیفه زبانه کشید و بدون شک در این شعله غضبناکش بود که گفتش که این هیاهو برای چیه؟ هر کس سخن و آرزویی داره میاد اینجا مطرح میکنه. او مثل روباهی است که دم او شاهد اوست. این او که میگه منظور مولا علی علیه السلام هست. دوم روباه رو که میگه منظور خانم فاطمه زهرا هست. میگه او روباهی است که دوم او شاهد اوست. و ما همه سخنان او رو خب قبلا گفتیم و این دگرگونی انقلابی از اون همه نرمی و ملایمت به این خشم و تندی و به این موارد کشیده شده، نشون میده که ابوبکر به طور سیاست ورزی ماهرانه‌ای تونسته یا این توانایی رو داشته که شرایط رو بتونه تغییر بده به نفع خودش با این نوع گفتار، و نقش خودش رو از این نظر بتونه دقیق و درست ایفا بکنه که جریان رو به نفع خودش تمام بکنه. از این نظر میتونیم بگیم که فاطمه زهرا در این نوع گفتگوش موفق نشد به مقاصد خودش برسه و ابوبکر موفق شد. خب برای اینکه در سیاست بازی قاعدتا او گوی سبقت رو ربوده بود و وقتی که بنا رو بر سیاست بازی میگذارن دیگه حق مهم نیست، بلکه پیروزی مهم است. اما از نظر دیگر میتوانیم بگیم که خانم فاطمه زهرا در مبارزه خودش در برابر این جریان خودخواهانه پیروز شد. چرا؟ چون ایشون حق رو به قوه‌ای قاهر یعنی خیلی قوی مجهز کرد و طاقت جدیدی به توان این حق افزود تا جاودان در میدان مبارزه مذهبی این حق پایدار بمونه. و این پیروزی هم در طول حرکت خانم فاطمه زهرا به چشم میخورد، هم در سخنان احتجاج گونش با ابوبکر و عمر، هنگامی که اومده بودن به دیدارش وقتی خانم فاطمه زهرا بیمار میشه و خانم فاطمه زهرا میگه که اگر حدیثی از رسول خدا براتون بگم میپذیرید؟ اونام گفتن بله. گفت شما رو به خدا سوگند میدم، آیا از رسول خدا نشنیدید که فرمود خوشنودی فاطمه خوشنودی منه و خشم فاطمه خشم من؟ هر کس فاطمه رو دوست بداره مرا دوست داشته، هر کس فاطمه رو به خشم میاره منو به خشم در آورده. هم عمر هم ابوبکر گفتن که بله، ما این سخنران رو از رسول خدا شنیدیم. ایشون گفتش که من خدا و فرشتگانش رو به شهادت میطلبم که شما دو نفر منو آزرده و خشمگین ساختید و هرگز در صدد رضایت من نبودید. آنگاه که رسول خدا رو ملاقات کنم در پیش آقا رسول الله از شما شکایت میکنم. خب ببینید این مطلب رو همونطور که قبلا هم گفتیم، هم در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 5، هم در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 72، هم در مسند احمد جلد 1 صفحه 6، در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 202. ببینید در تمام این کتاب هایی که مربوط به اهل سنت این روایت تاریخی آورده شده. این حدیث برای ما روشن میکنه که خانم فاطمه زهرا پیوسته در اعتراض حق طلبانه خودش پافشاری میکرده و خشم و غضب خودش رو نسبت به این دو نفر آشکارا اعلام میکرده، تا اینکه بالاخره در منازعه خودش بتونه به نتیجه برسه. اینجا پیروزی خانم فاطمه زهراست که تونسته حق رو تا اینجا با خودش همراه کنه و خودش حق رو همراهی کنه تا بتوانه در استدلالی که با اینها داره حرفش رو به منصه ظهور نزدیکتر کنه. خانم فاطمه زهرا یقین داره که در مبارزه خودش پیروزی بزرگی رو کسب کرده، اما پیروزی ایشون پیروزی عقیدتی و دینیه، نه پیروزی نظامی. پیروزی ایشون در این بوده که ثابت کرد که ابوبکر شایسته غضب خداوند و شایسته غضب رسول الله هستش، چون کسی رو به خشم آورده، دل و جان کسی رو آزرده کرده که بنا به نص صریح حدیث نبوی که در اکثر کتاب‌های اهل سنت هم موجوده، خدا و رسولش با غضب او غضبناک می‌شدند و با خشم او خشمگین می‌شدند، به این دلیل نمیتونه به خلافت خدا و جانشینی رسولش زمامدار مسلمین باشه. این پیروزی خانم فاطمه زهراست. دقیقا نوع پیروزی و شکست خانم فاطمه زهرا دقیقا همانی میشه که ما در عاشورا به نوع دیگری از طرف یاران یزید و امام حسین و یارانش داریم. در مقابله این دو جریان ما ببینیم که سپاه یزید به فرماندهی ابن زیاد و ابن سعد به پیروزی نظامی دست پیدا کردند. حسین و یاران حسین رو قتل عام کردند و بگیم شکستشون دادن. اما در پیروزی معنوی، در پیروزی عقیدتی، در پیروزی حقانی اونها شکست خوردن و امام حسین و یارانش پیروز شدن، به شکلی که خانم فاطمه زهرا در این دوره‌ای که الان داریم بحث میکنیم میبینیم ایشون هم به همین شکل به پیروزی دست پیدا کرده. آیه‌ای در قرآن هست در سوره ممتحنه آیه 13، در اونجا خداوند می‌فرمایند که یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، ای اهل ایمان هرگز قومی را که خدا بر اونها غضب کرده یار و دوستار خودتون نگیرید. ببینید بر اساس حرکت ابوبکر و عمر و بر اساس استدلالات آیات الهی ما میتونیم جهتگیریمون رو تصحیح کنیم یا جهتگیریمون رو آگاهانه کنیم. وقتی که ما در سوره احزاب داریم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، این آیه 57 سوره عذاب میگه اونها که خدا و رسول خدا رو به مخالفت و آزار اذیت میکنن، خدا اونها رو در دنیا و آخرت لعنت میکنه و بر اونها عذابی با ذلت و خاری مهیا میسازه. خب اینجا الان عذاب رسول الله رو داره مطرح میکنه، کسی که رسول الله رو اذیت کنه و نسبت به او بی حرمتی بکنه. خداوند میگه که چنین رفتاری رو با او خواهیم کرد. و در حدیثی که خواندیم میبینیم که خانم فاطمه زهرا استدلال میکنه که مگه نشنیدید که آقا رسول الله گفت خوشنودی فاطمه خوشنودی منه، خشم و غضب فاطمه خشم و غضب منه، و هر کی خشم و غضب منو به وجود بیاره خدا رو خشمگین کرده، بر اساس همین آیاتی که خدمت شما خوندیم. یا در سوره طه آیه 81 می‌فرماید و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، هر کس موجب خشم من بشه خار و هلاک میشه. خب ما بر اساس این حرکات میبینیم که چه کسی موجب خشم واقع شده، چه کسی موجب خشم پیامبر واقع شده. بر اساس این حدیثی که در تمام متون حدیثی اهل سنت هست، خشم آقا رسول الله برابر با خشم خانم فاطمه زهرا، اذیت خانم فاطمه زهرا برابر با اذیت آقا رسول الله، و اذیت آقا رسول الله را هم در همین آیاتی که چند تا براتون خوندیم برابری میکنه با اذیت خداوند، خشم خداوند. این نکته راه رو برای ما باز میکنه، موزگیری رو برای ما مشخص میکنه، و این پیروزی خانم فاطمه زهراست که چهره باطل رو اینگونه مستدل مطرح میکنه. برای چه کسی؟ برای مسلمون ها، برای مسلمون های دوره خودش و برای مسلمون های در طول تاریخ. ما در گفتارهای قبلی خودمون مشاهده کردیم که سازش پنهانی و تبانی ابوبکر و عمر و ابو عبیده امری بوده که در وقایع و شواهد تاریخی ما این رو دنبال کردیم و تأییدات تاریخی رو از میون اوراق تاریخ به دست آوردیم و خدمت شما، به خصوص بعد از وقایع خطبه قدیریه پیگیری کردیم اینها رو. لازم نیست که برای تأیید این معنی دیگه ما در جستجوی دلیل عینی دیگه ای باشیم که از سخن خانم فاطمه زهرا قوی تر باشه. چرا؟ چون خانم فاطمه زهرا به علت حضورش در بطن حوادث و همزمانی ایشون با اون شرایط و اوضاع بحرانی، به کمال وضوح و با روشنی تمام این معنی رو روشن کرده. شک نیست که خانم فاطمه زهرا وقایع اون روز رو دقیق تر از اون چی که گفته شده میفهمید، درک میکرد، چون شناخت ایشون از واقعیت اون موقع، از حوادث اون موقع بسیار درستر و صائب‌تر از تحقیقی هستش که مورخین و محدثین و محققین از گذشته ها تا امروز بخوان به اون بپردازن. خانم فاطمه زهرا میگه که با خلافت ابوبکر بر اشتری داغ نهاده اید که از آن دیگران بود و مرکب رو بر سر اون چشمه‌ای بردید که آبش خور شما نبود. مسئله خلافت رو داره میگه دیگه. زمانی از راه حق منحرف شدی که هنوز بر پیمان و میثاق پیامبر چندی نگذشته. کدوم پیمان و میثاق میگه؟ آیا این حرف خانم فاطمه زهرا اشاره به پیمان قدیر نداره؟ و در موارد مختلف پیمانهای دیگری که آقا رسول الله گرفته بود. بعد می فرماین زخم مصیبت تازه و شکاف اون دهان گشوده و به هم بر نیامده. این مصیبت تازه چه مصیبته؟ رحلت آقا رسول الله. میگه هنوز داغ رحلت آقا رسول الله هست، در حالی که بدن پاک اون حضرت هنوز زمین مونده. شما چنان شتاب کردید برای گرفتن حکومت پیش دستی کردید و ترس از بروز فتنه رو بهانه ساختید. آگاه باشید که به این وسیله خودتون رو در فتنه انداختید و بیشک جهنم کافران را فرا گرفته و شما با این کارتون در یک عذابی فرو خواهید رفت. ببینید خانم فاطمه زهرا داره تحلیل میکنه. باید خیلی آگاهی سیاسی داشته باشه که بتونه اینگونه تحلیل کنه. باید خیلی حضور اجتماعی داشته باشه، همه جریانها رو بشناسه، از یک طرف حق و باطل رو دقیق بشناسه، ویژگی های حق ویژگی های باطل رو دقیق بشناسه، به آیات الهی اشاعه کافی داشته باشه. خب اگر این قرار بود زنی باشه که فقط در خونه دربسته باشه که نمیتونه به این چیزا آگاهی پیدا بکنه. نشون میده خانم فاطمه زهرا در تمام جریانات اجتماعی حضور داشته و تحلیل های دقیقی داشته. خیلی مهمه تحلیل دقیق داشتن. بعد میفرمایند که به جان خودم سوگند میخورم که نطفه فتنه در خاطره ها منعقد شده و چیزی نمیگذره که آبستن حوادث هستش و فرزند بلا میزاید. ببینید آینده رو پیش بینی میکنه، میگه این راه غلطی که شما پیش گرفتی از سقیفه بنی ساعده، از گرفتن فدک و رفتارهایی که دارید به خرج میدید، این رفتارهای شما چون حق نیست، چون ناحقه، آبستن حوادث بسیاری هست. این فرزند از بلا به دنیا میاد، آنگاه از پستان فتنه میخوره، قدح های مالا مال از خون تازه و جوشان میدوشه. یعنی چی؟ یعنی نهایت کار شما به جنگ و خونریزی کشیده میشه. این پیشبینی های خانم فاطمه زهرا هست از حرکت های ابوبکر و عمر. و ما در تاریخ مشاهده کردیم که این پیشبینی های خانم فاطمه زهرا همه درست از آب در اومد. میگه در اونجاست که تباهکاران زیانکار میشن و آیندگان ویرانی پدرانشون رو که یک اساس شومی رو پیریزی کردن آیندگان میفهمن. اینک با رضایت دل از جان خود برگیرید و خود را بشارت دهید به شمشیر بران بلاهایی که به مرگتون خواهد سپرد. میگه خودتونو میکشه این بلا. آشوبی شما به پا میکنید که این آشوب شما رو در میان طوفان فتنه خواهد گرفت و ما میبینیم که این اتفاق به خصوص در زمان عثمان رخ داد، در زمان مولا علی علیه السلام رخ داد، در زمان معاویه امام حسن رخ داد، در زمان امام حسین یزید رخ داد و همینطور ادامه داشت. و این پیشبینی خانم فاطمه زهرا عجیبه. فقط یک نفر میتونه این پیشبینی ها رو بکنه که بر اساس حق حرکت کرده باشه، حق رو خوب بشناسه، سیاست های موجود رو بشناسه، حرکت ها رو خوب تحلیل بکنه، هوشیار باشه، بیدار باشه، آگاه باشه و از قواعد و سنن تاریخی و اجتماعی اطلاع داشته باشه. و خانم فاطمه زهرا یک چنین زنی است. میگه در آینده استبداد ستمگرانی بر شما سایه خواهد افکند که سرمایه و غنایمتون رو به غارت میبرند، کشته هاتون رو به ستم درو میکنن. اینا همه تو خطبه های خانم فاطمه زهراست که بعداً به تحلیل اونها می نشینیم. الان میخوام درایت این خانم رو مطرح کنیم و بگیم پیروزی این خانم از چه جهته. پس موقعی که ابوبکر و عمر و یارانشون با هم تبانی کردن در به وجود آوردن این شرایط، نباید انتظار داشت که اونا بخوان صریحاً به حرفهای خانم فاطمه زهرا اقرار کنن یا خطوط اصلی سیاستهای خودشون رو بخوان اعلام کنن. نه، این بر دوش محققین هست، بر دوش مورخین هست، بر دوش علما و دانشمندان هست که جستجو کنند و جستجو کنیم تا بتوانیم حقیقت رو بدون پرده نشون بدیم، به شرطی که ما هم بدون غرض وارد بشیم، سلاحمون حق باشه و حق بینی باشه، نه تعصب. همونطور که گفتیم افراط و تفریط ما رو به حقیقت نمیرسونه. پیروی از حقه که ما رو به حقیقت میرسونه. آنچه که در اون موقعیت از ظاهر کار ابوبکر و عمر برمیاد و آشکار شد، شتاب عجیبی بود که اونا در به دست آوردن خلافت به خرج دادن و حرص خودشون رو برای اینکه به قدرت برسن، این حرص قدرت آلود خودشون رو با رفتارهای خودشون، با گفتارهای خودشون نشون دادن. اینا رو وقتی ما در تاریخ پیگیری میکنیم، به حقایقی دست پیدا میکنیم که بدور از تعصب هیچ نیازی به جنگ و جدال نیست. وقتی حقیقت رو میتونیم از لابلای تاریخ به دست بیاریم، به هر صورت امر بیعت رو برای شخصی در بین خودشون تموم کردن و ولع عجیبی رو برای رسیدن به مناسب عالیه حکومت ما میبینیم که هر کدومشون دارن نشون میدن. ابو سفیان هم نشون میده و میبینیم که به مقصد خودش هم میرسه، به گونه ای که طبیعتا اونهایی که صحابه پیامبر بودن، آدم احساس میکنه که این رفتارها دور از شأن اینهاست، دور از انتظاره. چون در ذهن انسان میاد که صحابه پیامبر باید بهترین انسانها باشن، باید از لحاظ درک، از لحاظ عقل به درجه رسیده باشن که تنها در مصالح الهی بیندیشن و به چیزی جز اعلای کلمه حق ارزش ندن، جز برپایی کلمه حق ارزش ندن. در حقیقت برای دست پروردگان مکتب اسلام و آقا رسول الله که این صحابشون هستن، شایسته نیست که رسیدن به قدرت و سلطنت بخواد مقصود نهاییشون بشه، شایسته نیست. و ما از میون صحابه پیامبر چند نفر رو داریم که این گونه میاندیشن؟ یک علی رو میتونیم پیدا کنیم و نهایت 10-12 تا از اطرافیان علی رو. این حقیقت ترخ رو حکومتگرا میدونستن، میدونستن و میفهمیدن که موضعشون حداقل با اصول اسلامی متعارضه. از این رو اعمال و حالات خودشون رو مثل وصله‌ای به اهداف اسلامی پیوند زدن
و وانمود کردن که ترس از دچار شدن به فتنه اونها رو به اتخاذ این مواضع وادار کرده. فراموش کردن که این وصله نازور خودش مایه رسواییه. همین معانی در کلمات خانم فاطمه زهرا منعکس شده. میفرمایند خوف از فتنه رو بهانه کردید و من هشدار میدم که خودتون با این روشتون در کام فتنه افتادید. یعنی میخواستید فتنه، جلوی فتنه رو بگیرید با این کار. خود این کار شما فتنه است و در فتنه افتادید و دیگران رو به فتنه انداختید و یک دیوار آتشی بین خودتون کشیدید. واقعی که برای مسلمون ها پیش اومد در سقیفه بنی ساعده و بعد از اون جریانات بعدی تا سال 61 هجری که به واقعه عاشورا منجر میشه، ما ببینیم اینا فتنه بزرگی بوده که از همونجا پا گرفته. اینجاست که ما باید هم صدا با خانم فاطمه زهرا بگیم ای فاطمه بزرگ، ای بانوی عزیز، چقدر شجاعانه و منطقی و زیبا پرده از چهره حقایق برگرفتی، به امت پدر خودت هشدار دادی که آینده وحشتناکی در انتظار اونهاست. گویی خانوم فاطمه زهرا یک سیاستمدار بزرگه، گویی یک جامعه شناس بزرگه، گویی یک انسان شناس بزرگه، یک فرهنگ شناسه، یک دین شناسه، یک قرآن شناسه، یک ولی شناسه، یک خدا شناسه. اینی که هشدار میده آینده وحشتناکی در انتظارتونه، آینده‌ای که ابرهای سیاه خونبار آسمانشو فرا میگیره. گذشتگان خود رو به سبب کارهاشون به ملامت میگیره و به دریغ میگه که اونها در فتنه فرو افتادن و جهنم اون کافران رو در آتش خودش گرفته. در حقیقت اون روز کارهای این سیاست بازان فتنه عظیمی بود و خانم فاطمه زهرا اون فاجعه رو حداقل فتنه میدونست. گفت فتنه های بزرگ بعد از این هست، بعد از این هست که فتنه های بزرگ اتفاق میفته. تعجب آور اینه که عمر برای قانونی نشان دادن کار خودش میگه از فتنه و آشوب میترسید که سریع آمدن خلیفه انتخاب کردن، اما از این غفلت میکنه که انتزاع و گرفتن خلافت از کسی که بنا به اعتراف خود عمر رسول الله او رو شایسته اون مقام میدونسته، یعنی مولا علی علیه السلام، خود این فتنه عظیمی است که فتنه های گوناگونی رو در پی داره. اینو ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه خودش هم میگه، جلد 3 صفحه 14 114 و 115. اینجا باید بپرسیم منظور پیامبر از فتنه چی بود؟ فتنه ای که در روزهای آخر عمر خودش در موقعی که آمد به قبرستان بقیع، اگر یادتون باشه، آمد به قبرستان بقیع و اونجا گفتش که وضعی که در اون هستید بر شما خوش باد، به مرده های قبرستان بقیع میگو، فتنه ها مانند پاره های شب تاریک روی نموده است. در روزهای آخر زندگی آقا رسول الله حالاتش رو براتون گفتیم و گفتیم وقتی که رفت به قبرستان با اون حال نزار و بیمار خودش چه گفت.
استنادات تاریخیش هم مطرح کردیم و گفتیم که چه شد. حالا باید بگیم فتنه هایی که پیامبر بزرگوار به اون اشاره کرد بدون شک وقایعی بود که بلا فاصله پس از رحلتش واقع شد. به بیان دیگر این فتنه همون فتنه ای بود که خانم فاطمه زهرا در ضمن سخنان خودش به اون اشاره کرد و گفت بدانید که در گرداب فتنه فرو افتادید. آیا می توانیم اون واقعی رو که رسول خدا فتنه نامید و خانم فاطمه زهرا هم فتنه نامید بگیم اولین فتنه در تاریخ اسلام بوده که اتفاق افتاده و همینطور ادامه پیدا کرد تا در عاشورا به اون رویارویی عظیم حق و باطل رسید؟ آیا میتونیم اینو بگیم؟ چون خلافتی رو بر جامعه اسلامی تحمیل کردن که تنها گروهی از توده مردم به اون راضی بودن و بقیه یا به زور بیعت کردند یا با تطبیع بیعت کردند یا با حیله های دیگری که اونها به کار بردند. این حرکت خانم فاطمه زهرا بود برای آشکار کردن این حیله سیاسی و پرده از روی حرکت حیله‌گرانه اونها برداشت و با این آگاهی تمام و با این هوشیاری تمام خانم فاطمه زهرا تصمیم میگیره بره به مسجد النبی و در برابر جمعیت مهاجر و انصار روبروی خلیفه ابوبکر و یارش عمر بایسته و در حالی که تمام شرایط شخصیتی خودش رو حفظ کرده، از لحاظ محجوب بودن، از لحاظ اینکه یک چادر میکشن بین خودش و مردان دیگر، آنگاه شجاعانه و زیبا از حق دفاع میکنه، از دین پدرش که آورده بود آقا رسول الله دفاع میکنه و از حق ولایت معنوی و ولایت ظاهری علی ابن ابی طالب دفاع میکنه. این الگوی یک زن مسلمان هست، الگویی به نام فاطمه، دختر خاتم النبی صلی الله علیه و آله و سلم و همسر و هم یار و هم نشین و هم مصاحب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.